أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه ای از بحث جلسه قبل باقی مونده بود، این رو ابتداعا میخونیم و بعد بحث این جلسه رو طرحش میکنیم. لفت و نظرن یعرف من المثال الاول ان المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. خب این ارتباط داره به بحث قبلی. در سطر بالا در پاراگراف قبلی مثال هایی رو مطرح کردن. میفرمان که از مثال اول، مثال اول همون محمد بود، از اون مثال فهمیده میشه که مفهوم گاهی جزئیه کما اینکه گاهی هم کلیه. یعنی مفهوم یا جزئیه یا کلی. خب ممکنه شما بفرمایید که اینکه مطلب جدیدی نیست، ما در آغاز گفتیم که اصلا مفهوم دو قسمه، جزئی و کلی. بله درسته، منتها اینجا چون بحث مفهوم در مقابل مصداق مطرح شد، مفهوم و مصداق، این نکته تکرار شد که همچنان که حالا در مصداق هم بعد از این میگن که مصداق هم جزئی حقیقی هم جزئی اضافی، مفهوم هم میتونه هم جزئی باشه هم کلی باشه. و یعرف من الثانی ان المصداق یکون جزئیا حقیقیا و اضافیا. از مثال دوم، مثال دوم چی بود؟ حیوان بود. خب حیوان، شما مفهوم حیوان رو در نظر بگیرید، مصداقش چیه؟ و مصداق حیوان هم عرض به حضور شما که افراد حیوانن، یعنی اون جزئی حقیقی هست. یعنی فرض کنید که چون میدونید در تحت حیوان هم انسان واقع میشه هم حیوانات دیگه، یعنی اسب و گربه و همه اینها در تحت مفهوم حیوان واقع میشن. خب در تحت مفهوم حیوان هم خود اشخاص انسان هستن، یعنی زید و بکر و عم، هم کلی انسان به هر حال در تحت حیوانه، چون حیوان در تحتش زیر مجموعهاش انسانه و اسب، بقر، غنم و الاخر. پس هم انسان میشه مصداق حیوان که کلیه خود مفهوم انسان، هم علاوه بر انسان افراد خود انسان، یعنی زید و بکر هم، اینا هم باز میشن مصداق حیوان. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که مصداق میتونه هم جزئی حقیقی باشه مثل زید و بکر هم، هم میتونه جزئی اضافی باشه، یعنی خودش در واقع کلی باشه مثل انسان. منتها انسان در این حال که کلیه اما فرد حیوانه، بالاخره فرد حیوانه، یعنی حیوان بر این انطباق پیدا میکنه. بنابراین از مثال دوم فهمیده میشه که مصداق میتونه جزئی حقیقی باشه میتونه اضافی باشه، جزئی حقیقی مثل زید و بکر و اینا، اضافی مثل خود انسان. و یعرف من الثالث ان المصداق لا یجب ان یکون من الامور الموجوده. از مثال سوم که گفتیم عدم، از این فهمیده میشه که مصداق لازم نیست که موجود باشه. عدم یه مفهومه اما مصداقش موجودم نیست. بنابراین لزوماً اینطور نیست که همه مفاهیم مصداق محقق داشته باشن، که اینو در اونجا هم گفتیم که این به هر حال یه همچین رابطه حتما ما بین مفهوم و مصداق نیست. خب این بحث مفهوم و مصداق بود. در این قسمت وارد یه مبحثی میشن، البته یک صفحه بیشتر نیست، منتها بحث مفصلی میتونه باشه که البته اینجا اشاره‌ای بهش شده و دقت هم بایستی کرد، چون که یه اصطلاحی در اینجا به کار برده میشه که در جای دیگه هم این اصطلاح رو ما داریم، اینا رو نبایستی با هم دیگه اشتباه گرفت. بحث عنوان و معنون یا دلالت مفهوم بر مصداق خودش. خب ما از اینجا شروع میکنیم، میگیم که ما به هر حال در احکامی که صادر میکنیم، در قضایایی که به کار میبریم، که لزوماً در این قضایا حکمی هست دیگه، شما هر جمله‌ای که میگید، هر گزاره‌ای که میگید، یه حکمی در اون کردید و میکنید. خب این حکمی که شما در جملات خودتون میارید دو حالت میتونه داشته باشه. یه وقت هست که شما این حکم شما تنها بر مفهوم هم میشه، نظر شما در این حکمتون تنها به مفهومه، اما دیگه به مصداق کاری ندارید. ببینید، ما گفتیم که یه مفهوم داریم یه مصداق داریم. خب ما از طریق مفاهیمه که با مصداق هم ارتباط پیدا میکنیم. این نکته رو ابتداعاً بایستی توضیح بدیم که به هر حال ما چون که دارای ذهنی هستیم و شناخت ما، ادراکات ما از طریق همین ذهنه و به وسیله همین ذهن هم هست که در واقع احکام رو صادر می کنیم، جملاتی به کار می بریم، گزاره هایی به کار می بریم که در اونجا حکمی داریم، تصدیقی داریم. خب حالا این مفهومی که در ذهن من هست که از طریق اون می خوام حکمی رو صادر بکنم، گاهی وقتا هست که در این حکمی که من میدم تنها نظر به خود این مفهوم دارم، نظر به ماورای مفهوم ندارم. ماورای مفهوم چیه؟ مصداقه. گاهی وقتا خود مفهوم رو فقط در نظر میگیرم، گاهی وقتا نه، مفهوم به ما و به مفهوم مورد نظر من نیست، مفهوم به ما و به حاکی از مصداق مد نظر منه. یعنی چه؟ ببینید من یه تشبیه بکنم اینجا. شما میدونید که آینه در حقیقت میشه دو جهت براش در نظر گرفت. آینه خودش یه به هر حال جسمیه، یه شیئیه مثل همه اشیاء دیگه، مثل همه اجسام دیگه، درست؟ اما این آینه یه خصوصیتی داره که بقیه ندارن و اون اینه که علاوه بر اینکه خودش یه شیئیه مثل میزه، مثل صندلیه، اما علاوه بر این یه خصوصیتی داره و اون این که شما در این آینه میتونید اشیاء دیگری رو هم ببینید. این آینه یک واسطه ای میشه برای این که شما دیگر اشیاء رو درش ببینید. این آینه برای شما حکایت میکنه از دیگری. از این فقط به عنوان یه مثال بود که تقریه به ذهن بشه. حالا ببینید، مفهوم مثل یه آینه میمونه. خب شما گاهی وقتا از آینه استفاده این نمیخواید بکنید که چیز دیگری رو درش ببینید، مثل که مثل آینه فروش. آینه فروش که آینه دائما میفروشه یا درست میکنه، این که نمیخواد دائما ازش استفاده دیدن خودش یا دیگر اشیا رو، این استفاده رو ازش بکنه. اون آینه رو به عنوان یه وسیله، یه شیئی مثل اشیاء دیگری که یه مغازه دار ممکنه بفروشه، به این دید بهش نگاه میکنه. یکی کسی که آینه رو میسازه خودش رو درش نمیبینه، اما یک شیئی که در اختیارش داره میسازه ازش استفاده میکنه. خب یه وقت شما اینجور استفاده میکنید از آینه، یه وقت هم نه، شما آینه رو خریدید بردید تو خونتون، میخواید در حقیقت در این آینه خودتون رو ببینید، نظر به این بعدش دارید. خب حالا مفهوم اینجوریه. مفهوم یه وقت هست که خودش مد نظر شماست، کاری به مساقش ندارید. یه وقت هم هست که نه، شما این مفهوم رو که به کار میبرید مراد شما مصداقه. خود این آینه رو نمیبینید، از این آینه اون شیئی که درش پیدا هست، اون مصداق رو میبینید و برای اون حکم صادر میکنید. خب پس بنابراین گاهی وقتا ما مفهوم رو به کار میبریم، رو خود اون مفهوم حکم میدیم، حکم ما متعلق به خود این مفهومه، کاری به مصادیقش نداریم. گاهی وقتا مفهوم رو به کار میبریم، در هر دو صورت مفهوم به کار برده میشه، اما یه جا خودش مد نظره، یه جا نه افرادش مد نظره، اما در هر دو حالت ما با مفهوم سر و کار داریم. عرض کردم به هر حال ما شناخت ما از طریق مفاهیمه که در ذهن ما هست، سر و کار ما لاجرم با مفهومه. اما گاهی وقتا خود این مفهوم مد نظر ماست، حکم متعلق به خود مفهومه. گاهی وقتا نه، حکمی که ما میدیم برای مصداق داریم میدیم. این مفهوم حکایت از مصداق میکنه برای ما، این مفهوم اینجا وساطت میکنه برای اینکه اون حکم رو ما به مصداقش سرایت بدیم، که در این صورت به مفهوم گفته میشه عنوان و به اون مصداق معنوان. حالا خیلی کاری به این اصطلاح نداریم. خب حالا این قسمت رو بخونیم، بعد از این توضیح استفاده ای میخوان بکنن. العنوان و المعنون او دلاله المفهوم على مصداقه. اذا حکمت على شیء به حکم، وقتی که شما بر چیزی یه حکمی میکنی، قد یکون نظر که فی الحکم مقصورا على المفهوم وحده کما تقولو الانسان و حیوان و ناطق، فیقال للانسان هین اذن الانسان بن حمل الاولی. گاهی وقتها شما در حکم خودتون تنها نظر دارید به خود مفهوم، به مفهوم تنها، یعنی مفهوم رو نمیخواد حاکی از مصداقش قرار بدید، با خود این مفهوم کار دارید. مثل کجا؟ مثل جاهایی که شما یه مفهومی رو تعریف میکنید. ببینید شما وقتی میخواید یه مفهومی رو تعریفش بکنید، تعریف که میدونید یعنی چه، یعنی وقتی از شما مثلا میپرسن که انسان چیه، تعریفش کن برا من. خب وقتی میگن انسان چیه، تعریف کن، منظور چیه؟ منظور اینه که یعنی خود این مفهوم رو برای من بشکاف. سوال از خود مفهومه و شما هم در جواب میگید انسان حیوان ناطقه. این چی کار میکنید؟ یعنی دارید میگید، توضیح میدید که این انسان حقیقتش چیه. این که ما هی میگیم انسان انسان، تو این انسان چی هستش؟ تو این مفهوم انسان منظور از این مفهوم چیه؟ کار به مصداق ندارید، خود این مفهوم رو میخواید توضیح بدید، تعریفش بکنید. کما تقول الانسان و حیوان ناطقه. در تعریف انسان میگیم انسان چیه؟ میگیم حیوان ناطقه. اینجا فقط به مفهوم کار دارید، کار ندارید به افراد انسان که زید و بکر و عمرو اینا باشن. نه، خود این مفهوم انسان رو میخواید حقیقتش رو بدونید، تعریفش رو بدونید. پس در اینجا کار به خود مفهوم دارید. خب حالا یه اصطلاح در اینجا به کار برده میشه. عرض کردم این اصطلاح یه معنای دیگری هم داره که بعدن گفته میشه. این دوتا رو نباید با هم دیگه خلطش کرد. اصطلاحاً در اینجا میگن که شما در واقع انسان به حمل اولی مد نظر شما بوده. ببینید اصطلاح حمل اولی در اینجا به کار برده میشه. اگر شما تنها نظرتون به خود مفهوم باشه، کاری به مصادیق نداشته باشید، اینجا تعبیر میکنن از این به حمل اولی، یعنی شما از این موضوع، موضوع به حمل اولی رو مراد کردید. عرض کردم حمل اولی یه اصطلاحه، یه اصطلاحه که حالا برای این مورد به کار برده شده. فیقال للانسان هین اذن الانسان بن حمل اولی. در جایی که شما دارید انسان رو تعریف میکنید، میتونیم بگیم که این انسان به حمل اولی است که این حکم در موردش صورت گرفته. این یه طرف. بقد یه تعدا نظر که فی الحکم الا ما وراء المفهوم. اما گاهی وقتا شما نظرتون در حکم کردن دیگه به خود این مفهوم، بسنده نمیشه. شما میخواید مفهوم رو پلی قرار بدید، واسطه ای قرار بدید برای رسیدن به مصداق. میخواید در این آینه خودتون رو ببینید، اشیا رو ببینید، این استفاده رو میخواید بکنید. پس بنابراین گاهی وقتا نظر شما به ما ورای مفهوم تعدی پیدا میکنه، به اونجا میرسه. و ان تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیاً ان مصداقه. مفهوم رو ملاحظش میکنید برای این که از مصداق حکایت بکنید، لتجعله حاکیاً ان مصداقه، برای این که حاکی از مصداقش باشه. مثل کجا؟ مثال میزنن کما تقول الانسان رو زاهکون. خب شما وقتی میگید انسان زاهکه، اینجا دیگه انسان رو نمیخواید تعریف بکنید، با خود مفهوم سر و کار ندارید، میخواید بگید که مصادیق انسان اینطوریه، افراد انسان حالت ذهن دارن، حالت تعجب دارن، این حالت در افراد انسان هست. اینجا دیگه تعریف خود انسان نیست، تعریف ماهیتش نیست، اینجا یه حکمیه که در مورد افراد انسان داده شده. فتوشی رو به مفهوم الانسان الا اشخاص افراده و هی المقصود تو فلحود، اشاره میکنی به مفهوم انسان به اشخاص افرادش، به تک تک افرادش، و اینا هستن که مقصود شما در حکمن، منظور شما افراد انسانه نه خود این مفهوم. خب فیسم المفهوم هینه ازن عنوانا و المساق معنبنا. به مفهوم در اینجا میگیم عنوان، مساق رو میگیم معنبن. و یقال لهذا الانسان الانسان به حمل شایه. باز این همون اصطلاحی در مقابل حمل اولی. اونجایی که مراد شما از موضوع افرادش باشه نه خود مفهوم، اینو میگن در اینجا شما موضوع به حمل شایع موضوعتون بوده. و یقال لهذا الانسان الانسان بالحمل شایع. پس یه وقت هست که شما انسان موضوعتونه اما به حمل اولی موضوعتونه، خود این مفهوم باش کار دارید، میخواید حکم بهش بدید، خود این عنوان رو موضوع قرار دادید، حکمتون مربوط به خود این عنوانه. گاهی وقتا نه، این عنوان میاد که بایدم بیاد، به هر حال ما راهی جز این نداریم که از این عناوین استفاده کنیم، اما این عنوان رو من آوردم برای اینکه اشاره‌ای به مصادیق داشته باشم. و یقال لهذا الانسان الانسان بالحمل شایع. به این انسان، یعنی در اینجا که ما انسان رو برای اشاره به مصادیقش در نظر بگیریم، بهش گفته میشه انسان به حمل شایع. لتفرقت بین النظرین نلاحظ الامثله الاتیه. برای این که این دو نظر کاملا از همدیگه جدا بشه به مثالهای زیر توجه میکنیم. در اینجا سه مورد مثال ذکر میکنند که در همه این موارد تفاوت این دو دیدگاه رو با این مثالها نشون میدند. مثال اول اینه، ما در نحو میخونیم که الفعل لا یخبر عن، فعل ازش خبر داده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی فعل مبتدا واقع نمیشه. خب حالا اگر که به این جمله نگاه بکنیم که گفته شده از فعل خبر داده نمیشه، ممکنه ابتداءً به نظر بیاد که خب آیا این جمله با خودش تفاوت نداره، با خودش تضاد نداره؟ شما دارید میگید که فعل ازش نمیشه خبر داد،
اما در همین جمله شما از فعل خبر دادید دیگه. در همین گزاره ای که گفتید الفعل لا یخبر عن، مگر فعل مبتدا واقع نشده؟ پس چطور شما میگید که فعل مبتدا واقع نمیشه؟ خب این سوال در نگاه اول به ذهن میاد. خب چطور میشه این سوال رو پاسخ داد؟ پاسخی که به این سوال میشه داد در حقیقت با رجوع به همین تفاوتی است که میان این دو دیدگاه عرض کردیم. در پاسخ ما این چنین میگیم، میگیم که این فعلی که گفته شده ازش خبر داده نمیشه، مبتدا واقع نمیشه، این حکمی که در اینجا شده که گفتن لا یخبر عن، این حکم برای فعل به حمل شایع هست، نه به حمله اولی. فعل به حمله شایع هست که نمیشه ازش خبر داد، اما فعل به حمله اولی که موردش همین جمله خود ماست، این ایرادی نداره، میشه ازش خبر داد. کما اینکه ما در بالا عرض کردیم که گاهی وقتها موضوعی که ما حکمی رو در موردش ذکر میکنیم، محمولی رو برش هم میکنیم، گاهی به خود اون مفهوم کار داریم و موضوع ما خود مفهومه، اما گاهی از اوقات هست که مفهوم رو حاکی از مصداق قرار میدیم و حکم رو برای مصادیق ذکر میکنیم. اینجا از همون موارده. وقتی ما میگیم که از فعل خبر داده نمیشه، اینجا موضوع ما که این حکم در موردش صادر شده، مصادیق این مفهوم هست. مصادیق فعله که مبتدا واقع نمیشه. مصداق فعل چیه؟ مصداق فعل مثل خود ضربه. بله، ضربه رو نمیشه مبتدا قرار داد، اما ما که اینجا مصداق فعل رو مبتدا واقع قرار ندادیم، که گفتیم الفعل و لا یخبر عن، این عنوان رو، این مفهوم رو آوردیم، این که اشکال نداره. اما این حکمی که داریم میدیم، این حکم برای مصادیق این عنوان هست. پس بنابراین اگر به تفاوت این دو توجه کنیم، در حقیقت پاسخ به این سوال هم داده خواهد شد. اذا قال النحات الفعل لا یخبر عن فقد یتعرض علیهم فی باد الرأی فیقال لهم هذا القول منکم اخبار عن الفعل فکیف تقولون لا یخبر عن. وقتی که نحویون میگن که از فعل خبر داده نمیشه، گاهی در آغاز بهشون اعتراض میشه و گفته میشه که این قول شما خودش خبر دادن از فعل هست، پس چگونه میگویید که از فعل خبر داده نمیشه؟ ول جواب ان الذي وقع في القضيه مخبرا عن هو مفهوم الفعل ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم. بل الحکم فی الحقیقت راجع للمصادیق نحو الضرب و یضرب. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقتا هو الفعل بالحمد شایع. جوابش اینه که اونی که در قضیه مخبر عن واقع شده، مبتدا واقع شده، مفهوم فعله، اما حکم برای این مفهوم نیست، حکم راجع به خود مفهوم نیست. لیس الحکم له به ما هو مفهومون، حکم برای این مفهوم به ما هو مفهوم نیومده، بلکه حکم در حقیقت راجع به مصادیق این مفهوم رو ما حاکی از مصادیقش قرار دادیم. حکم برای مصادیق مثل ضرب و یضرب ایناست که مبتدا واقع نمیشن. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقتا هو الفعل بالحمد شایع. پس فعلی که این حکم حقیقتا در مورد او هست فعل به حمد شایعه، نه فعل به حمد اولی. بنابراین روشن شد که وقتی ما میگیم الفعل لا یخبر عن، مراد ما از این که گفته میشه خبر نمیشه داد از فعل، مراد ما فعل به حمل شایع هست، این مصادیق فعل. اما از خود مفهوم فعل میشه خبر داد، کما اینکه در همین جمله خبر دادیم، یعنی فعل مبتدا واقع شده. مورد دوم هم شبیه به همینه. مثال دوم، ما در منطق میگیم که جزئی صدقش بر کثیرین ممتنعه. ابتدای بحث کلی عرض کردیم در تعریف مفهوم جزئی و کلی، گفتیم که جزئی بر کثیرین صادق نیست، ممتنع صدقش بر کثیرین، بیش از یک مصداق نمیتونه داشته باشه. خب اینجا هم در حقیقت این حکمی که ما دادیم برای جزئی، این حکم مربوط به خود مفهوم جزئیه یا مصادیق جزئیه؟ این حکم هم مربوط به مصادیق جزئی هست. یعنی اینی که ما میگیم جزئی صدقش بر کثیری ممتنعه، یعنی اونی که مصداق جزئی باشه. مصداق جزئی چیه؟ یعنی مثلا این کتاب، این شخص. وقتی شما میگید این کتاب، این کتابه که دیگه بر بیش از یک فرد صادق نیست. وقتی میگید محمد که نام شخص خاصی هست، این اسم هست که بر بیش از یک فرد صادق نیست. بنابراین این حکمی که میگیم جزئی صدقش بر کثیرین ممتنعه، برای خود مفهوم جزئی که نیست، بلکه برای مصادیق جزئیه. به علاوه خود مفهوم جزئی رو در نظر بگیریم، مفهوم جزئی اتفاقا صادق بر کثیرینه. چرا؟ چون همه مواردی که جزئی هستن برشون این مفهوم صادقه. شما به این کتاب، محمد، این میز، این دیوار، این شی، همه اینها جزئی هستن دیگه، یعنی مفهوم جزئی بر همشون صادقه. اگر قرار به مفهوم جزئی باشه صدق بر کثیرین داره، اما ما که میگیم جزئی صادق بر کثیرین نمیتونه باشه، ممتنع صدقش بر کثیرین، مراد ما مصادیق جزئی هست. و اذا قال المنطقی الجزئی و یمتنع صدقه علی کثیرین، وقتی منطقی میگه که جزئی ممتنع هست صدقش بر کثیرین، فقط یعتر از او، گاهی بهش اعتراض میشه، باز مثل بالا در واقع در بادی رأی در نظر اول هست. فیقال له الجزئی و یصدق علی کثیرین، اعتراض میشه که شما گفتی جزئی صدق بر کثیرین نمی کنه، در حالی که اینجور نیست، جزئی صدق بر کثیرین میکنه. چطور؟ لأن هذا الکتاب جزئی و محمد جزئی و مکه جزئی. فکیفه قلتم یمتن و صدقه علا کسیرین. این کتاب جزئی، محمد جزئی، مکه که نام شهر خاصی هست جزئیه، چطور شما میگید که صدق جزئی بر کسیرین ممتنعه؟ مگه اینا همشون جزئی نیستن؟ پس جزئی بر کسیرین صادقه؟ جواب همینی که عرض کردیم، بل جواب مفهوم الجزئی ای الجزئی بالهم الاولی کلیون فیسوق علا کسیرین. بله مفهوم جزئی یعنی جزئی به حمل اولی، بله این صادق بر کسیرین هست. بله زا مفهوم جزئی کلیه، مفهوم جزئی خودش کلیه. بلکه مصداقه ای الحقیقت الجزئی هم تناسقه علی کسیر. اینی که ما میگیم ممتنع صدقش بر کسیر خود مفهوم نیست، مصداق جزئی هست، یعنی همون جزئی که در خارج هست، یعنی خود این محمد، خود این کتاب، اینی که فقط بر بیش از یکی صادق نیست، مصداقش که حقیقت جزئی است ممتنع صدقش بر کسیر. پس فخازل حد بالامتنال الجزئی بالحمل شایع لال الجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلیون. پس این حکمی که در اینجا دادیم کدوم حکم؟ حکمی که اون بالا دادیم گفتیم ممتنع صدقش بر کسیرین، این مربوط به جزئی به حمل شایع میشه نه جزئی به حمل اولی. چرا؟ چون جزئی به حمل اولی خودش کلیه. پس دقت کنید، ما اگر بگیم که این دو جمله رو بگیم، بگیم الجزئی و جزئیون و الجزئی و کلیون، هر دوش درسته، منتها در یک جا مراد ما از موضوع جزئی به حمل اولی است، اونجایی که میگیم الجزئی و کلیون، یک جا مراد ما به حمل شایعه، اونجا که میگیم الجزئی و جزئیون. این تقریبا شبیه به یک معمایی میمونه که گاهی وقتا هم ازش استفاده میشه برای اینکه متوجه بشیم که در حقیقت این دو جمله هر دوش درسته. علت این که هر دو میتونه درست باشه اینی که موضوعشون فرق میکنه، در یک جا خود مفهوم موضوع ماست، در یک جا مفهوم از آن جهت که حاکی از مصادیق موضوع ماست. بنابراین دو موضوع مختلفه، دو حکم مجزا داره. اگر موضوع یکی بود نمیشد که دو حکم ضد هم دیگه داشته باشه. اگر در هر دو جا مفهوم جزئی موضوع نظر ما بود یا مصداق جزئی مد نظر ما بود، خب نمیشد که یه جا بگیم جزئی یه جا بگیم جزئی نیست که. اما چون موضوع ها متفاوته اشکال نداره، یکیش کلیه، یه جا حکمش حکم کلیه، یه جا حکمش حکم جزئیه. مثال سوم هم شبیه به همین هاست. یه مثال مثال نحوی بود، یکی منطقی، این مثال مثال اصولیه. در اصول میخونید به اذا قال الاصولی اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر المعنا فقط یعتر از فی باد الرأی فیقال له اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنا فکیف جاز تعریفه و تعریف لا یکون الا لما کان ظاهرا معنا. زمانی که اصولی میگه لفظ مجمل لفظی است که معناش آشکار نیست، خب شما در اصول میخونید که لفظ دو قسمه، مجمل و مبین. یه لفظی هست که معناش مجمل آشکار نیست، یه لفظی هست که نه معناش آشکار هست. خب اگر شما اینجور توضیح دادید، تعریف کردید که لفظ مجمل اونیه که معناش آشکار نیست، خب باز در اینجا هم ممکنه اشکال بشه، بگن که اگر که مجمل غیر ظاهر معناست، معناش آشکار نیست، پس چطور شما تعریفش کردید؟ چطور شما دارید میگید که مجمل اونی که غیر ظاهر معناست، اونی که معناش آشکار نیست؟ پس معلوم میشه که معناش آشکار بوده که شما تعریفش کردید. خب باز جوابش همینه، میگیم اونی که معناش آشکار نیست مجمل به حمل شایعه. اونی که ما این حکمو براش صادر کردیم خود این مفهوم که نیست، خود این مفهوم که آشکار معناش، خود این مفهوم که تعریف میشه کرد، کما اینکه ما تعریفش کردیم. اونی که نمیشه معناش رو فهمید، معناش آشکار نیست، اون مصداق مجمل هست، مجمل به حمله شایع هست. فقد یعتر از فی باد رأی فیقال له اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنا فکیف جاز تعریفه. گاهی در بادی رأی در نظر اول اعتراض میشه و گفته میشه که اگر مجمل معناش آشکار نیست، چطور جایز هست تعریفش؟ چطور شما تعریفش کردید؟ در حالی که و تعریف لا یکونو الا لما کان از ظاهرن معنا، در حالی که تعریف نمیتونه صورت بگیره، نمیشه تعریف کرد مگر اون چیزی که معناش آشکار باشه. ول جواب مفهوم المجمل ای المجمل بالحمل الاولی ظاهر المعنا، لکن مصداقه ای المجمل بالحمل شایع کاللفظ المشترک المجرد عن القرینه غیر ظاهر المعنا. و هذا تعریف للمجمل بالحمل شایع. جواب اینه که مفهوم مجمل یعنی مجمل به حمل اولی این که معناش آشکار هست. ما این حکم رو برای مفهوم مجمل ندادیم. اونی که معناش آشکار نیست مصداق مجمل هست، اما مصداقش یعنی مجمل به حمد شایع، اونی که عرض به حضور شما معناش آشکار نیست. مثل چی؟ مثل لفظ مشترکی که مجرد از قرینه باشه. شما یه مشترک لفظی رو به کار ببرید اما قرینه ذکر نکنید که کدوم معنا مراد هست. خب در اینجا چون قرینه نیاوردید، اینم مشترک ما بین چند معناست، معناش روشن نیست، معناش مجمل میشه. خب این مجمله به حمل شایع، یعنی مصداق مجمله. و هذا تعریف للمجمل بالحمل شایع. این حکمی که ما اینجا دادیم، گفتیم که مجمل اونیه که معناش آشکار نیست، این برای مجمل به حمل شایع هست، نه مجمل به حمل اولی. خب اینها مواردی بود که مثالهایی بود، یک مثال از نحو بود، مثالی از منطق بود، مثالی از اصول بود، که همه اینها برای روشن کردن این مطلب بود که ما حکمی که در قضایا میدیم، گاهی این حکم راجع به خود مفهوم موضوع هست که در اینجا میگیم موضوع ما به حمل اولی است، گاهی وقتها این حکم ما راجع به مصادیق اون مفهوم هست که به تعبیر دیگری به اصطلاح میگیم که موضوع به حمل شایع مراد ماست. پس بنابراین این دو حالت میتونه در موضوع ما باشه، حکم گاهی به خود مفهوم و گاهی به مصادیق مفهوم راجع هست. اونجایی که به مصادیق مفهوم برگرده حکم ما، اصطلاحاً به خود مفهوم عنوان گفته میشه و به مصادیق معنون گفته میشه. خب این بحث در اینجا تمام میشه، بحث مفهوم و مصداق. بحث بعدی ما بحثی است در مورد نسب اربع که رابطه ما بین دو یا چند کلی رو از جهت مصادیق بررسی میکنن که انشاءالله در جلسه بعد طرحش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.